همه پرسی سال 58 در روزگار خودش شعفی اجتماعی بود برای آنها که انقلاب کرده بودند. انقلابیون با به تعبیری نظر پاک خطاپوششان بر پرسش‌های شکلی و محتوایی آن چشم بستند تا تنها بر این بسنده کنند که اراده مردم آنها را بر سرنوشتشان حاکم کرده است. هرچه نگرش روحانیون تنفس سالار تنگتر شد و جمهوریت کمرنگتر، شکاف میان حاکمان و شهروندان هم پررنگتر شد تا جایی که اصل 59 قانون اساسی که از همه پرسی تقنینی میگوید به دست فراموشی سپرده شد تا مبادا کسی فیلش هوای تغییر نظام بکند. این موضوع همانقدر که حاکمان را به مطرح شدن موضوع همه پرسی حساس کرده بود، شهروندان را نسبت به اینکه سازوکاری چنین میتواند شرایطشان را تغییر دهد مردد کرد. در آن همه پرسی که در ادبیات رسمی انتخاباتی آزاد نامیده شده، آیت الله خمینی میداندار بود و شکل حکومت آینده را با تاختن بر دیگر رهبران انقلابی حکم کرده بود تا بگوید اگر مهدی بازرگان، نخست وزیر موقت یا هر کس دیگری میگوید جمهوری دموکراتیک اسلامی، باید زبان در کام بگیرد.
این تقلیدها را کنار بگذارید، این سرزدگیها را کنار بگذارید، حکومت اسلام، جمهوری اسلامی نه.
نگاه آیت الله خمینی به مقوله جمهوری اسلامی و حلقه روحانیون گرداگرد او، عرصه را بر نخست وزیر دولت موقت و برگزار کننده آنچه اولین همپرسی آزاد در تاریخ انقلاب اسلامی بهمن 57 مینامند هم تنگ می‌کند.
همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت، خود را یگان مالک، یگان مسئول و یگان مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقعی به رضایت و رأی مردم ننهد.
اگر آیت الله خمینی برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را به همه پرسی می‌گذارد و یا رهبر بعدی آیت الله خامنه‌ای اصلاح آن را، اما حرف یکیست، همانی که رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با برجسته کردن حرف‌های او تکرار می‌کنند.
بارها و بارها آقا اعلام کردند که شرکت در انتخابات نه فقط رأی به کاندیدای مورد نظره، بلکه رأی به اصل نظام و جمهوری اسلامی.
روند کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات‌ها به عنوان آنچه معیار دلبستگی به جمهوری اسلامی از سوی آیت الله خامنه‌ای نامیده می‌شود، در سال 1382 هم قابل رؤیت بود.
آنچه که من مشاهده کردم، بی تفاوت شدن مردم، انومی سیاسی اجتماعی نسبت به کل انتخابات، یعنی که فکر می‌کنن تأثیری در زندگیشون نداره و اگر رأی اینقدر مهمه که در سر بزنگاه اینقدر روش تأثیر بحث می‌کنن، پس این رأی متعلق به اوناست، به حاله که در سرنوشتشون تأثیر نداره بهتره رأی ندن.
فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی، نظر خودش رو درباره انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی میگفت.
هرچه بر پیچیدگی‌ها و برخوردهای قهری سیاسی حتی با نزدیکترین افراد به نظام حاکم افزوده شد، چاره‌ای نبود تا برای سنجش تاب‌آوری نظام حرف‌هایی از جنس تابویی به نام رفراندوم هم زده شود.
این ساز و کارش در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده، اصل 59 به این سادگی اجرا نمیشه، ولی حالا لااقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، میشه بعد از 40 چند سال یه بار در یه موضوع مهم.
حسن روحانی بود رئیس جمهور پیچین. همه پرسی به شعار شهروندان معترض هم تبدیل میشود، هرچند حرف آنها با حکومت حرف دیگر است. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و از امضا کنندگان درخواست برای برگزاری رفراندومی برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی در سال 1396.
من به عنوان یک حقوقدان به درخواست آقای روحانی برای رفراندوم میگویم که آنچه که شما میخواهید با آنچه که ما مطالبه کردیم کاملا تفاوت میکنه. منظور ما گفتن نه به جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی زمانی با این سرود رسمی خود را پیوند دهنده دین و دنیای مردم ایران معرفی کرده بود، تصویری که به گفته حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی در تهران با تقویت بحث ولایت گرایی چیزی برای مشروطه نصف و نیمه هم باقی نگذاشته است.
که حاکمیت ما به خاطر مشکلات عدیده نظری و عملی و به خاطر تأخر فرهنگی گویی که کلیتش رو در نوع رودخانه دروغ و فریب قسل تعمید دادن. خود بدیهی است که اینا نمیتونن دین مردم تعمیم بکنن و نه به دنیای مردم بپردازن.
دوازدهم فروردین 1388 هادی غفاری عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام در برنامه 30 سالگی انقلاب ایران از رادیو فردا نسبت به آینده حکومتی که آیت الله خمینی پیریخت هشدار داده بود.
باید حاکمیت اکثریت بداند که اقلیت اینجور نیست که امروز اقلیت بشه. خدا نکرده ممکنه اون فلان کشور همون اقلیت فرد اکثریت بشه، وقت اگر نعوذ بالله خدا نکرده به قول قدیم میگفتن که خاک تو دهنمون، اگر اون اقلیت مسلط بشه و این دفعه بخواد حال گیری بکنه چی دما بشه میده.
هشداری پیش از اتفاقات سال 88 و جنبش موسوم به سبز که آغازی بود بر موجی از خشونت‌های دولتی و حذف و حصر چهره‌های نزدیک به حکومت. هرچه جمهوری اسلامی جلوتر رفت از مردم بیشتر فاصله گرفت. صندوق رأیش به ابزاری برای نشان دادن اعتراض شهروندان تبدیل شد. اینکه جواب نداد، اعتراض‌ها خیابانی تر شدند. از 96 به 98، از 1400 به 1401 رسید و این داستان هنوز پایانش روشن نیست. اگر با ملاک قرار دادن آنچه که در این گزارش مطرح شد و نگاهی که به این رویداد خاص وجود داشت درباره آنچه که ما ازش به عنوان نقش شهروندان یا مردم در تعیین تکلیف برای سرنوشت خودشون نام میبریم و برسیم به اعتراض‌هایی که به صورت دامنه‌دار در طول این سالها شاهدش بودیم و فاصله این اعتراض ها که بیش از پیش کوتاه تر شده، شاید امروز این پرسش هم همچنان محل توجه باشه که آیا ما به یک همه پرسی نیاز داریم برای اینکه بتونیم سرنوشت جمهوری اسلامی رو هم در یک همه پرسی مشخص کنیم؟ آیا چون این چیزی وجود داره؟ چون این ابزاری رو به ما شهروندان میدن که ازش بتونن استفاده کنن برای این منظور؟ یا اینکه همه پرسی واژه‌ایه که همچنان ترس‌های فراوانی رو با خودش به همراه میاره برای حاکمان جمهوری اسلامی، چنانکه رئیس جمهور دولت دوازدهم وقتی از همه پرسی میگفت بسیاری تحمل شنیدن این واژه رو هم نداشتن و لب به انتقاد باز میکردن. در ادامه همراه میشیم تا شنونده میزگردی داغ و شنیدنی باشیم بین مهدی خزعلی دبیرکل حزب آزادی در تهران، دامون گلریز، کنشگر مشروط خواه در هلند و احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. من به هر سه میهمان این بحث سلام عرض میکنم و شاد باشه نوروزی میگم. تو این سالها بحث همه پرسی گهگاهی مطرح شده، از جمله شاید آخرین باری که خیلی صراحتاً همه پرسی مسئلهش مطرح شد صحبتی بود که آقای روحانی مطرح کرد که اون هم مورد انتقاد قرار گرفت و البته بسیاری هم نگاه دیگه‌ای داشتن به این ماجرا و گفتن که اصلا این همه پرسی هم که اصل 59 داره در موردش صحبت میکنه یک همه پرسی تقنینیه و با اینکه رأی داده بشه به کلیت نظام یا روح حاکم بر نظام در تفاوته. حالا من فکر میکنم اول از آقای خزعلی شروع کنیم که در ایران هستند و حال و هوا رو هم از نزدیک حس می کنن. این که این حراسی که اصولا از کلمه همه پرسی وجود داره در بین مقام های مسئول جمهوری اسلامی به ویژه در بین اصولگرایان بیشتر از کجا نشأت می گیره؟ و خب ما در اصل 59 بالاخره همه پرسی داریم، حتی اگر این همه پرسی تقنینیه.
با سلام خدمت شما و میهمانان عزیز و عرض تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان. عرض کنم خدمتتون که حالا این حاکمیت ها همیشه از یه همچین شعاری همه پرسی و تزلزل در حاکمیت و حکومت هراس دارن. این طبیعی است. اما من اینجا نمیخوام از زاویه حاکمیت نگاه کنیم، نقد حاکمیت و جناح حاکم. من میخوام در این جمع فرهیختگانی که در محضر شما هستند بیاییم و واقع بین باشیم، اصلا نگاه حاکمیتی نداشته باشیم، یک نگاه افراد فعال مدنی که به دنبال یک مبارزه مدنی خشونت پرهیز هستند و برای آینده این سرزمین دل می سوزنن. ببینیم آیا راه حل الان همه پرسیه یا حراسی بزرگتر از حاکمیت من شهروندی که تلاش مدنی میخوام بکنم، حراس من بیشتر از حاکمیته. چرا؟ برای اینکه یک زمانی همه مردم متحد شدن به هر دلیل، یعنی فضایی انجام شد، بازرگان و صحابی و طالقانی و بهشتی و همه انقلابیونی که مثل الان نبود. اون موقع آدم های باسواد و فرهیخته که کمترینشان از نظر وزن که پر تأثیر ترینشان بود دکتر شریعتی بود. یعنی اگر از نظر علمی بگیم به پای بازرگان نمیرسید یا به پای بهشتی نمیرسید، اما از نظر تأثیر گذاری و سحر کلام و اون قلم بسیار رسا و روان و کلام روان بیشترین تأثیر رو داشت. یعنی اون تأثیرش بیش از همه اینها در زمینه سازی این فضای انقلابی بود. اما وقتی همه پرسی انقلابیونی که میلیونی اومدن تو خیابون تا سو عاشورا و یک حکومت 2500 ساله پادشاهی رو سرنگون کردن، شکل حکومت و نظام رو عوض کردن، همه واقعیت اینه همدل بودن، همراه بودن. کسانی الان در اپوزیسیون در اون وقت در جلوی دوربین نقد میکنن که خودشون خاطرات 57 میگن، میگن ما چجوری توی این انقلاب همراه شده بودیم. خب یک همه پرسی شد در واقع اونایی که رفتن پای صندوق به اون جذب حاکم و اون کاریزمای رهبری رأی بدن. هیچ کدوم نمیدونستن این جمهوریتش چیست، اسلامیتش چیست و بقیه مسائل. یعنی یک رأی دادن فقط به اعتبار اون کاریزمای اون بالا و از اینکه چه خواهد شد و چه قوانینی وضع خواهد شد، قانون اساسی چه خواهد شد، بی اطلاع بودن. تو اون شرایط با اون نخبگان این بود. الانی که مردم دنبال آدمهای بی‌بها و ضد ارزشی، اسم نمیخوام بیارم، اون کسی که میره روی استیج فوش ناموسی به مستمعین خودش میده، اسم نمیخوام بیارم، وقتی میبینیم فالوئر اون آدم 10-12 میلیونه و نخبگان، اندیشمندان، جامعه شناسان، فیلسوفان در اینجا به هزارتا نمیرسه فالوئرشون، جای بسیار نگرانیه. حالا در این جامعه ای که حزب نداریم نمیتونیم یک مسیری رو تبیین کنیم که مثلا حزب جبهه آزادی میخواهد به فلانجا برود، در 10 میلیون هم هوادار داره، یعنی تأثیر گذاره. وقتی احزاب عملا تعطیلن، حزبی که میلیونی تأثیر گذاره و بتونه ازش مطالبه بشه که تو آمده بودی با این شعارها و تمام رو تبیین کنه، اگر من میگم به رفراندوم چه میخواهم، چه چیزی رو میخواهم به رفراندوم بگذارم و ضامن اجرای این چیست، اولا برای همه مبهمه، به خصوص مثلا این 6 ماهی که ما یک حرکتی آیین داشتن که من از اول هم گفتم این بعضی ها فکر میکنن 6 روزه پیروزن، مثل صدام که فکر میکنه 6 روزه ایران رو میگیره. این جنبش جدید هم که من میگم یک شورش بود، نه جنبش بود تعبیری، چون میخوام بحثای حقوقی کنیم و علمی کنیم از نظر ترمینولوژی سیاسی و جامعه شناسی، به نظر این نه سر داشت نه هدف مشخص داشت، یک التهابی در جامعه است که مردم آورد به خیابون و ببینیم که شعار دقیقی هم نداشت که به کجا میخواد برسه.
البته خب اگر آقای خزلی بخوایم یه مقدار دقیق بشیم با مقدمه هم که شما گفتید، خب میتونیم بگیم که در بین این که تعریف مشخصی آیا برای آنچه که در جریان اعتراض‌های اخیر رخ داد وجود داره یا نه، خب جامعه شناسان تعریف‌های مختلفی به کار میبرن، از جنبش تا حدش اعلاشو میگیرن انقلاب.
بعضی‌ها
بعضی تا سطح جنبش میارنش بالا.
ولی اینکه حالا جنبش بود یا شورش، اون هم محل به نظرم شاید صحبت. و من اتفاقا اجازه بدید از همین جمله شما
فقط اشاره کردم، میخوام برای اینکه بحث منحرف نشه، بحث امروز ما نیست. اون میشه موقعی صحبت کرد که آیا از نظر این فاکتورهایی که ما تعریف میکنیم، انقلاب، شورش، جنبش، اینها رو یا یه سیزش، قیام، اینها رو به کدوم میشه اطلاق کرد؟ این بحثی که در جای خودش الان میخوام بریم رفراندوم رو با پشتوانه کدوم تئوریسین هایی که آقا مثلا به چه مرد بگیم چه میخواهید و این چیزی که میخواهند رو آیا میتونیم تبیین کنیم و حزبی وجود داره با پشتوانه میلیونی مثل حزب کارگر انگلیس که بتواند پاسخگو باشه، بگه منیفست من اینه و پشتوانه سم اگه مردم در این رفراندوم رای بدن این میشود.
پس شما میخواییم بگید که اجاق جمهوری اسلامی در این باره کوره. اجازه بدید پس همین رو از شما وام بگیریم و قرض بگیریم، ببینیم که آقای گلریز در این باره چه فکر میکنه. آیا لزوماً برای اینکه به همه پرسی برسیم، حتی همه پرسی تقنینی که مقام های جمهوری اسلامی و شورای نگهبان دربارش صحبت میکنه، واقعا ما نیاز به احزاب داریم یا جدای از احزاب و در شرایط فعلی با توجه به تجربه اعتراض های اخیر میشه به سمت همه پرسی حرکت کرد و این هراسی که وجود داره از همه پرسی در چیست؟
درود بر شما شنوندگان و مهمانان گرامی. ببینید، من تعجب نمی کنم از اینکه جناب آقای خزعلی با مخدوش کردن موضوع در سخنانشون از اصل داستان به جای پاسخ دادن فاصله گرفتن. خب ببینید، آقای مرزاد کتاب اخیری که نوشتن، بروجردی، آقای مرزاد بروجردی در اونجا حلقه قدرت در جمهوری اسلامی رو محدود کردن به نزدیک به 2500 خانواده که اتفاقا یکی از اون خانواده ها خانواده آقای خزعلی هست، کسی که پدرشون در هیئت بازنگری و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده، عضو شورای نگهبان 20 سال، عضو مجلس خبرگان رهبری از ابتدا تا زمان درگذشت و به هر حال خود ایشون و بستگان ایشون در از بنیانگذاران و حامیان جمهوری اسلامی هستند. قطعا نگاه در تداوم جمهوری اسلامی هست، در صورتی که صدایی که امروز از ایران از همه لایه‌ها که آخرین مصداق اون بیانیه اخیر آقای موسوی هست، کسی که از روح بیدار خمینی و دوران طلایی امام سخن میگفت و یکی از نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، الان از گذر از جمهوری اسلامی سخن میگه. این دوگانهی که به وجود اومده بعد از 40 سال بعد از همه پرسی، دنیای متفاوتی رو داره نشون میده که در اون دیگه پرسش اینی که باید موضوع همه پرسی چی باشه اصلا مطرح نیست، چون این پرسش برای بقای حکومته نه برای تغییر حکومت. ببینید، از نگاه قانونی طبق اصل 7 متمم قانون اساسی مشروطیت 1325، اساس مشروعیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست مگر اینی که مجلس منتخب حاکمیت ملی تصمیم بگیره که بخواد اساس مشروطیت رو 1906 باطل بکنه. در ایران در 1358 رفراندوم با حکم خمینی این رفراندوم برگزار شد و یک شخص حکم داد که باید رفراندوم گذاشته بشه، نه مجلس نماینده. از این جهت این رفراندوم در کل قانونی نیست و باطله. اینی که عملا حکومت شاه و جمهوری اسلامی قدرت در دستشه، انواع و اقسام اشکال قانونگذار تزیینی در دستشه، شورای فلان، مجلس بهمان، این یه واقعیته، ولی از نگاه قانونی هنوز قانون اساسی مشروطه مطرحه و باطل نشد. این یه موضوع. موضوع بعدی برمیگرده به واقعیتی که وجود داره در خصوص امروز ایران و اون واقعیت هم این هست که مردم به دنبال این هستند، از هر جهت میشه این رو کاملا رؤیت کرد، که با کمترین هزینه به خواسته های مشروع خودشون برای حاکمیت ملی، گذر از جمهوری اسلامی و تغییر رژیم به نفع خود، برای اینکه به جای ولی فقیه حاکمیت ملی در عمل بنای قانونگذاری باشه، به اونجا برسن. برای این کار کمترین و کم هزینه ترین کار اتفاقا رقم زدن به چیزی هست به نام رفراندوم همه پرسی همونجور که در بیانیه موسوی هم آمده، همونجور که شاهزاده رضا پهلوی بارها گفتن، برای اینکه بشه با کمترین هزینه، حتی بدون اینکه بخوایم خون خونریزی باشه، بدون اینکه حتی بخواد از الان به دنبال میدونی تهدید یا اون دایره خشونت واردش بشیم، با کمترین هزینه بشه از این حکومت گذر کرد و با قانون اساسی، تدوین قانون اساسی جدید به سمت حاکمیت ملی حرکت بکنیم. این کمترین هزینه است.
بله.
قطعا اگر دولت مردان، جمله آخر من، و افرادی مثل آقای خزعلی و این خانواده های 2500 خانواده که قدرت در دستشون بوده در این 5 دهه تقریبا، اگر قبول نکنن این مسالمت آمیزترین روش رو، قطعا این مردمی که ما داریم میبینیم و این حرکت و بیداری که وجود اومده تحویل خواهد کرد خواسته خودش رو. ولی خب کم هزینه ترینش همه پرسی برای تدوین قانون اساسی نوین.
آقای خزعلی، چون اشاره شد به شما، اگر خیلی کوتاه پاسخی برای آقای گلریز دارید که پاسختون رو بشنویم و بعد بریم صحبت آقای بخشی‌تر رو در ادامه داشته باشیم.
ببینید، این که می‌فرمایم، خب قبلا هم گفتن هزار فامیلی زمان شاه، همیشه حکومت‌ها یه اطرافیانی دارن که اونها به خاطر اینکه آسیب نبینن پاش وامیستن، و جمهوری اسلامی هم الان به حال یه عده‌ای دارد که وابسته به این نظام هستن و تا آخر وامیستن. ما بحثمون اینا نیست، دنبال بحث انقلابم نیستیم، من نیستم و میگم کودتا و انقلاب و جنگ و نگاه به بیگانه خطاست. ما باید در مبارزه مدنی بتوانیم این سیستمونا به سمت درست و صحیح تاریخ ببریم. حالا اینکه ایشون الان میگن که یه عده فامیلی، نه بحث فامیلی نیست، بحث علمیه. آیا رفراندوم شدنیست؟ یک، من میگم همونطور که شما میگید همه مردم میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن، این همه رو بر اساس کدام فکت دقیق صندوق رأی میتونید ثابت کنید؟ در این مملکت اگر گوش فراخون بده میدون آزادی پر میشه، و اگر بینا باشه این همه اینا پر کردن. یعنی فکر نکنید که میتوانید بخش مخالف خودمون رو، اونهایی که میان در راه بیمای 22 بهمن رو، این مخالف اون دیگری، هیچ کدوم از این طیف های مخالف، سلطنت طلب باشه، جمهوری خواه باشه، سکولار باشه یا دین مدار باشه، نمیشه ندیده گرفت. و هیچ کدوم از ماها هم یک فکت دقیق صندوق رأی نداریم که بهش استناد کنیم بگیم اینا طرفدارای ما هم. فلان مخالف میگه همه با من هم. وقتی فراخون میده جلوی مجلس، آقای شعله‌سعدی خودش میره و یک نفر رفیقش مسئول دفترش تو حقوق بگیرش روشو میکنه، اونور میگه با اینا نیستم، میره. آقای طبرزدی میگه همه ملت با ما هم حرکت کردن، فراخون میده میدون تجریش، خودش و رفیقش فقط میره. ببینید، واقع بین باشیم. این محاسبات،
پس شما نظرتونه که یه واقع بینی نیازمندیم که در این باره داشته باشیم، درباره آنچه که اتفاق میفته.
اول واقعا طرفدارای ما چقدره، ثانیا چه میخواهیم به مردم بدیم. فقط برود، ما هم زمان شاه گفتیم تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. هزاران شاه تو این وطن کفن شده و وطن وطن نمیشه تا من درست نشم.
بلد.
اول باید اندیشه پوسیده خودم رو، دیکتاتور درون خودم رو کفن کنم تا بعد درستم. یعنی ما ملت باید درست شیم. امیرکبیر به اینجا رسید که ملت باید درست شیم. امیرکبیر گریست به این که ملت جاهل است و جهلش مسئولش من امیرکبیر است. اگر مردم جاهلن، من امیرکبیر مسئولم که او آبلو نمیدند.
پس اجازه بدید این رو از آقای وحشی تا آقای خزعلی من بپرسم،
اینو درست کنیم.
بله.
بی خود نگیم به رفراندوم. رفراندوم نمیشود، یعنی نمیگذارن بشود و ما هم حرفی در اون عرصه نداریم. الان همین
خب همین رو اجازه بدید من از آقای وحشیته بپرسم، چون نکته جالبیه.
ترم مشترک بذاریم، بگیم مردم رأی بدیم مثلا به جمهوری سکولار، وقت ما بین اون ستا اختلاف میشه.
آقای بخشیته، صحبت آقای خزعلی رو شنیدیم، صحبت آقای گلریز هم شنیدیم. نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال آیا راه دیگری غیر از همه پرسی وجود داره؟ در شرایط فعلی هم خب امکان همه پرسی نیست اگر بخوایم خیلی واقع بین باشیم، اما جمهوری اسلامی هم میدونیم که به راحتی و به سادگی تن به برگزاری همه پرسی نمیده. ضمن اینکه اگر همه پرسی برگزار بشه، میخوام برگردم به صحبت آقای خزعلی، ما حرفی برای گفتن در این عرصه داریم یا امکان داره باز هم دوچار همون خطاهای محاسباتی بشیم که در 1358 رخ داد و نتیجهش به هر حال شد جمهوری اسلامی آری یا نه، همونطور که آقای گلریز گفتن، بدون اینکه اصلا محتوا مشخص باشه برای شهروندانی که داشتن رای میدادن.
با درود و عرض شادباش نوروز خدمت شما و مهمانان محترم برنامه و شنوندگان. جناب زرقایی، من میخواستم صحبتم رو به گونه دیگری آغاز بکنم، اما چون که جناب خزعلی خیلی تاکید فرمودن روی بحث علمی بودن و دیدگاه علمی، من اجازه میخوام که صحبتم رو اصلا با همین یک خورده فضای آکادمیک پیش ببریم که یه موقعی همون فرمایشات آقای خزعلی خدشه‌دار نشه علمی بودن موضوع. ببینید، هنگامی که ما درباره همه پرسی تو مختصات جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، ابتدا باید توجه داشته باشیم که مردم چه جایگاهی در ساختار فکری و به تعبیری ایدئولوژی جمهوری اسلامی و حالا هر فردی که در ظرف این ایدئولوژی هست، چه اصلاح طلبش چه اصولگراش قرار داره. چرا من دارم این موضوع رو اشاره میکنم؟ چون که وقتی که ما میخوایم مفهوم رفراندوم یا همه پرسی رو تعریف کنیم، تو تعریفش میگیم که یک سازوکاریه که به مردم یک کشور اجازه میده تا از بین همه رشته اقدامات جایگزین مربوط به یک موضوع خاص دست به انتخاب بزنن. یعنی چی؟ یعنی ما سه تا کلید واژه داریم، یکیش مردمه، یکیش همه گزینه‌های جایگزینه، یکی هم انتخابه. پس درسته که اصلی ترین کلید واژه و اتفاقا شرط لازم توی تعریف رفراندوم مردمه، اما یک کلید واژه دیگه هم داره که باید در کنار این تعریف بشه که اتفاقا شرط کافی او هست که برای تحقق رفراندوم یا حتی یه انتخابات چون راه دور میرن جناب خزعلی، حتی یک انتخابات لازمه، این هستش که امکان انتخاب در بین همه گزینه‌های موجود وجود داشته باشه. حالا در اینجا این پرسش مطرحه که مردم در نظریه ولایت فقیهی که حالا 14 هست با ظهور این حاکمیت جمهوری اسلامی به پادایم حاکم بر ایران تبدیل شده، چه جایگاهی دارن؟ میدونید اینجا دو تا خانش وجود داره، یکی اون جبهه روبرویم که بخش قابل ملاحظه ای از حاکمیت رو تشکیل میده، اتفاقا وامدار تفکر آقای مصباح یزدی هستش و میگه که آقا مردم چی کارن که اونها قرار باشه که حالا به واسطه مردم به کسی حق داده بشه. حالا تعبیرهای دیگری، این که قدیم مردم اون موقع مثلا میفهمیدن، الان مردم متوجه نیستن و و و، میدونید صراحتا اعلام کردن خود آقایون که در واقع رأی مردم تزیینیه. میدونید این دیدگاه طی 14 گذشته رفته رفته انقدر پررنگ شد که حتی جمهوری اسلامی با صراحت هیچ ابایی هم نکرد که انتصابات 1400 رو در نام تزیینی انتخابات تعریف بکنه. اما یه دیدگاه دیگه هم وجود داره و اتفاقا خوبه که آقای خزعلی به این دیدگاه هم توجه داشته باشن، درباره این دیدگاه هم بتونیم بیشتر صحبت بکنیم، که اتفاقا تو اندیشه سیاسی اسلام حاکمیت میگه که از مقبولیت مردم اگر برخوردار نباشه فاقد مشروعیته. این همین موضوعیه که اختلاف دیدگاه‌های آقای منتظری با آقای خمینی رو تو همون دهه نخست حیات جمهوری اسلامی رقم زد و بعد هم تفاوت دیدگاه صریحی که آقای هاشمی با آقای خامنه‌ای داشت، مشخصا توی آخرین نماز جمعه که سال 88 بود آقای هاشمی حدیث ابن عباس رو خوند و اون وصیتی که امام علی به مالک میکنه و میگه که اگر شما رفتی اونجا مردم شما رو نخواستن، حتی نیمی از مردم با تو بیعتشون رو هر زمان که برداشتن، دیگه حجت حکمرانی بر تو تمام شده، دیگه تو تکلیفی نداری، تکلیف ساقطه. حالا من دوست دارم که آقای خزعلی اینجا یه خورده موضع رو مشخص تر بکنن که به هر حال چطور هست این مشروعیتی که جمهوری اسلامی مشروعیتش قدسیه یا نه مشروعیتش از مردمه. اگر مشروعیتش از مردم بوده که به واسطه یک رفراندومی خودش به قدرت رسیده، پس ما نمیتونیم بگیم که 14 پیش مردمی عاقل بودن، مردمی متوجه بودن، اونها اومدن رأی دادن و امروز بخوایم جلوی هر نوع رفراندوم رو بگیریم. و اساسا چه کسی اصلا گفته رفراندوم جمهوری اسلامی حتی طاقت رفراندوم اساسی که هیچی، حتی رفراندوم در یک موضوع خاص مشخصا مثلا مثل موضوع برجام رو هم تحمل
همون لید. رفراندوم یا همه پرسی تقنینی که خودشون صحبت میکنن بر اساس اصل 59. آقای گلریز، میدونم که شما صحبتی رو داشتین در پیوند با صحبت‌های آقای خزعلی، اول به شما برگردیم یک بار دیگه و بعد بریم سراغ آقای خزعلی که پرسش آقای وحشی‌تر رو هم با ایشون در میون بگذاریم.
خواهش میکنم. ببینید اتفاقا بحث همینه که رفراندومی که سال 58 انجام شد نه قانونیه و نه علمی، بلکه حکم خمینی بوده برای اینکه این رفراندوم برگزار بشه. هیچ مجلس نمایندگان منتخب مردم خواستار رفراندوم 58 نیست. از این جهت این رفراندوم مردوده. آقای خزعلی بحث علمی بودن و غیره رو مطرح میکنن. علم یعنی همین. از این جهت ما از نگاه چارچوب علمی بر مبنای قانون اساسی مشروطه، مشروطه یعنی انقلاب مشروطه و نتیجه اون که قانون اساسیش باشه، هنوز زنده است و هنوز چارچوب قانونی ایرانه و نه رفراندوم 58. موضوع دیگه که آقای خزعلی مطرح کردن، موضوع این هستش که بله مشکل از مردم، ما باید فرهنگمون عوض شه اتفاقا، و مردم هنوز به اون نگاه لازم برای اینی که بتونن انتخاب بکنن، اصلاح بکنن خودشون در صحبت ایشون بود، یعنی مردم رو اصطلاح مشکل میبینن و جمهوری اسلامی و امروز رو برایند میانگین خواسته و آگاهی مردم میبینن. اینجوری نیست. جمهوری اسلامی برایند همین 2333 فامیلی هست، خانواده‌ای هست که آقای خزعلی یکی از اون خانواده‌های مهم بشن. اتفاقا کسی که تغییر نکرده امثال این نوع خانواده‌ها هستن که در آینده خودشون رو صرفاً در بقای حکومت تعریف می‌کنن. خودشون هم متوجه هستن اگر این حکومت نباشه یا اقلیتی. 2332 خانواده مرداد بورجدی در کتاب خودش.
البته یه نکته هم آقای گلریز، من فقط اشاره بهش بکنم که در بسیاری از مواقع آقای خزعلی در برابر خانواده خودشون هم موضع‌گیری داشتند، به ویژه درباره خواهرشون که در قدرت هستند یا به هر حال فرزندان خواهر ایشون که بهشون اطلاق میشه که آقازاده هستن.
بله ولی اونجایی که میرسه به بقای جمهوری اسلامی، اصلا بحث من مسائل خانوادگی اصلا به من ربطی نداره. اصلا من جمهوری اسلامی هست و بقای جمهوری اسلامی. صحبت آقای خزعلی به جای قرار دادن نوک پیکان انتقاد بعد از رفراندومی که نه قانونیه و نه علمی در سال 58، توضیح دادم چرا.
خب بذاریم پس از خودشون بشنویم که موضعشون دقیقا درباره این رفراندوم چیست و آیا این رفراندوم رو اصلا علمی قانونی میدونن و اون چیزی که آقای بخشیتا هم مطرح کردن، این که اصلا ایشون قائل به این هستن که مشروعیت جمهوری اسلامی یک امر قدسیه که در بین برخی از افرادی که در رده های بالای قدرت هستن یا دست بالا رو دارن دیده میشه یا منبعث از رأی مردم به جمهوری اسلامی در سال 58. آقای خزعلی شما بشنویم.
اول این مطلبی که گفتن 2333 خانواده نقل از کسی که کتابی نوشته، من نمیدونم فکتش چیه، مهم نیست. من این رو سالیان سال میگم، دو قبیله اصلاح طلب و اصولگرا که نه این اصلاح طلب است نه او به اصول پایبند است، ولی مملکت 43 سال حکومت کردن، حکومت جهل، و قبل از همه جنگیدن و گفتن مبارزه ما مبارزه علم با جهل است. راه دیگه هم نداریم. این حاکمیت متاسفانه بر میزان و معیار بالا نیامده. آدمی که الان آقای رئیس جمهوری که به تعبیر رقیبش میگه 6 کلاس سواد داره و در یک نطق امکان نداره دو تا گاف نداشته باشه، این شایسته سالاری نیست. اینا رو ما گفتیم و همین فردا هم من باید برم دادسرا برای دومین شکایت خانم انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور، و من از خودم شروع کردم نقد رو و بعد از خانواده خودم، نزدیکان خودم، همونطور که عقیل آهن گداخته علی رو لمس کرد که 3 کیلو گندم میخواست بچه‌هاش گرسنه بودن از بیت‌المال، اول گفتم خونه مصادره همشیره‌های خودم رو گفتم و پاشم واسطادن دادگاه هم میرن، 1 سال حبس برای من گرفته همشیره با این تعابیر بی خودی که حالا جای خود دارد که آقای خونه نمیدن برای شوهرم اماره من نیست، از این حرف ها. این حرف ها رو ما داریم. اون یکی دیگه هم خانم کبرا خزعلی هم اونم یه شکایت کرده باز با همین حرف ها. که سهام بیمارستان مال شوهرمه، خونه مال شوهرمه، ویلا مال شوهرمه، اصلا ما به دارایی کسی کار نداریم، مال خودت هم باشه نوش جانت، برو بشو خیامی افتخار میکنیم، برو بشو ایروانی افتخار میکنیم. بحث من این است که اگر شما از اموال ستاد اجرایی مصادره‌ای گرفتید، مال 85 میلیون مردم و من یکی از اون 85 میلیون و بقیه هم باید همینطور اعتراض کنم. اگر ما روی کار بیام از اموال آقای رئیسی و محسنی اجرایی و قالیباف شروع میکنیم تا آخر باید برگردونن به بیت‌المال. این برای اینکه خیالتون راحت باشه، بحث این فامیل سالاری و من قبل از همه شماها براش 12 بار زندان رفتم و 21 پرونده در نقدها علیه من تشکیل شد. پس این بحث رو زمین کنم. اما میگید که انقلاب مشروطه رو قبول میکنید که مردم آمدن انقلاب کردن، البته باز با
تفنگ ستارخان و باقرخان و بعد هم بیبی مریم و سردار اسد بختیاری بعد از استبداد صغیر، شما اون قانون اساسی مشروطه رو به رسمیت می‌شناسید که حاصل انقلابه. اما انقلاب 57 که بسیار عظیم‌تر و کامل‌تر بود و اونجا شاه رو بر نداشتن، اینجا شاه رو هم برداشتن، اینو به رسمیت نمی‌شناسید. این نگفتن به رأی مردمه. مردم آمدن خبرگان رو انتخاب کردن، خبرگان منتخب مردم اومدن قانون اساسی نوشتن، رأی به قانون اساسی داده شد. رأی رفراندوم رأی مردم، مردم هر چی هم دروغ بگیم مردم آمدن، تعارف هم نداره، در اون صحنه مردم بودن، چپ و راست، حتی کمونیست ها هم توی انقلاب اومدن و از انقلاب همراهی کردن و پای صندوق رأی رفتن. این واقعیت رو کتمان نکنیم. همه ما بودیم، یک دل بودیم، همراه بودیم، همه با هم بودن، با حجاب و بی حجاب.
آقای غزلی، مجلس ملی نه انقلاب، مجلس ملی نهاد قانون‌گذاریه. شما بحث علمی که اداش میکنید بکنید.
مجلس ملی یه لحظه آقای خزعلی اجازه بدید ببینیم آقای گلی چی میگن، بعد شما جوابشون رو بدید.
اجازه بدید لحظه، چون شما
الان قطع شدن سلام فرق من
آقای خزعلی اجازه بدید
پس آقای خزعلی صحبتشون رو تموم کردن، شما این رو اضافه کنید.
قطع شدن مناسب نیست. ببینید، بله، بایستی بعد از هر حرکت مردمی به هر طریقی اگر حکومتی آمد، اتفاقا در اوج اقتداری که امام هر کار رو میخواست میتونست بکنه، دو تر به اینکه مجلس تشکیل بشه. در سخنرانیش هم گفت مجلس مؤسسان، یک مجلس برای قانونگذاری تشکیل شد، یک مجلس شورا تشکیل شد، حالا اسم ملی و کده اسلامی. ما در دیر اسم نیستیم، در همان مکان مجلس شورای ملی قبلی مجلس شورای تشکیل شد که کار قانونگذاری رو میکرد. نیام همه چیز رو اینا از نظر حقوقی غلط آدم بیاد بگه این مجلس اسمش ملی نداره. نخیر، مجلس ملت بود، منتخبین ملت بودن، قانونگذاری میکردن و همه منتخبین ملت که ببخشید اگه هر کدومشون لب وا میکردن تمام ملت تو صحنه میومدن، نه الانی که طرف میگه بیان یه نفر نمیاد. اون موقع کسانی اومدن که در مقابل گلوله من با برادرم رفتیم و برادرم جمجمش متلاشی شد، وقتی لب باز میکردن مردم میادن. چرا به خودمون دروغ میگیم؟ ببینید، در تحلیل هامون فراموش نکنیم که ما اون زمان ما انقلاب کردیم، ما به خیابان رفتیم، ما فراخوانها رو پذیرفتیم، ما رأی دادیم. من از اونا خوشم میاد که الان شده اپوزیسیون، شبکه هم داره، ولی میگه من اون موقع رفتم. حالا میگه پشیمونم، ولی نمیگه نرفتم، میگه رفتم، رأی دادم، بودم، قبول داشتم، ولی حالا پشیمونم، نفهمیدم. این باز قشنگه. تا این خب انکار کنیم بگیم قاطعا اصلا غیر قانونی. اگه غیر قانونی چطور انقلاب مشروطه قانونیه؟ انقلاب 57 که به مراتب عظیم‌تر و فراگیرتر و همه‌گیرتر بود، این قانونی نیست. اونجا هم یه 5 نفری بعد در قانون اساسی مشروطه هم 5 نفر فقیه بالای مجلس نظارت می‌کردن. الان هم یه 6 تا فقیه نظارت می‌کنن. خب میگم فکر نکنیم این چیزها یه دفعه در یه جای تاریخ متمرکز شیم، متوقف شیم. طرف میگه آقا قوانین اسلامی ما رو 1400 سال پیش پوشیده است، بعد این سراغ کوروش کبیر که ما به او احترام میذاریم و 2500 سال پیش حواسش نیست که اگر از کوروش چیزی به ما برسد ما رو چشممون میذاریم، ما 2500 سال پیش باشه، ما رو زرتشت 3500 سال پیش ما رو چشممون میذاریم.
آقای خزری، حالا اجازه میدید که آقای گلریز هم مطلبشون رو بگن که اگر حالا موضوعی بود آقای گلریز.
والا ایشون ادعای علمی بودن رو مطرح میکنن و میدید شنونده ها بسیار آگاهن، متوجه این مسائل هستن که ایشون صرفاً نه فقط علمی صحبت نمیکنن، بلکه تایید سخن منه که ایشون در بقای حکومت حرف میزنن و برای ادامه این حکومت. عرض کردم علمی یعنی این مجلس ملی نتیجه انقلاب مشروطه رو که قانون اساسی مشروطه باشه رو قانونی کرد و طبق متمم هفته این مجلس هستش که این قانون اساسی ابطال پذیر نیست. در مورد رفراندوم سال 57 من کاری به این ندارم که آقای خزعلی ارادت داره به خمینی یا خمینی رو شخصیت مقدسی میدونه یا طرفدار جمهوری اسلامی هست یا نه. نکته اصلی اینجاست که خمینی نمیتونست به تنهایی حکم بده که یک رفراندوم برگزار بشه برای قانونی کردن عبور از قانون اساسی مشروطه. این امکان پذیر نیست از نظر قانونی و علمی. ببینید، آقای خزعلی بخشی از حکومت، آقای خزعلی و خانواده ایشون که حلقه اصلی قدرت در ایران رو تشکیل میدن طبق کتاب آقای مهرزاد بروجردی، برید مطالعه کنید، کتاب افرادی هستن که در این مورد کار کردن. مگه نمیخواید بحث علمی بکنید؟ شما بقای خودتون در وجود این حکومت هست. نه بحث علمی میکنید و نه بحث قانونی. کاری که انجام میدید صرفاً برای مخروش کردن موضوعی به نام رفراندوم، که این رفراندوم اتفاقاً میتونه اگر شماها برای بقای آینده خودتون و فرزندان خودتون موافقت بکنید با پیشنهاداتی که روی میز هست که با کمترین هزینه از حکومت بشه عبور کرد به سمت حاکمیتی، که شما هم حق شهروندی داشته باشید برای اینکه بتونید دنبال اسلام سیاسی خودتون برید، برای اون موقع موافقت با رفراندوم برای عبور از حکومت بسیار مهمه. اگر این کارا نکنید بهتون تحمیل خواهد شد توسط اعتراضاتی که ما در آن در داخل ایران میبینیم. ببینید بیش از 27 استان 10,000 دانش آموز دختر به خصوص در 100 شهر رو با بمب‌های شیمیایی مورد اصابت قرار دادن. پاسخ دختران اکباتان رقصیدن و ادامه این رقص‌ها برای اعتراضیه که برای کشتن اونها این بمب‌ها رو زده بودن. این واقعیت جامعه ایرانه، نه خزعبلاتی که در اون ما بخوایم در مورد قانونی بودن حکم یک نفر در خصوص یک رفراندوم 40 سال پیش بیایم و استدلال بکنیم. اینها واقعیت نیست و شنونده‌ها بسیار آگاهن آقای زرقامی.
بله، از آقای وحشیت هم غافل نشیم. آقای وحشیت، صحبت‌های آقای خزعلی رو شنیدیم، صحبت‌های آقای گلریز هم شنیدیم. میدونم آقای خزعلی هم میخوان پاسخی حتما برای آقای گلریز دارن. اگر اجازه بدید آقای خزعلی، با آقای وحشیت پی بگیریم، بعد برگردیم دوباره مجدداً به شما که این چرخه به چرخه. تا چه اندازه فکر میکنید صحبتی که آقای گلریز دارن مطرح میکنن در مورد، با تأکیدی که چند بار کردن در برای نقش آقای خزعلی و آنچه که آقای خزعلی دارن میگن، آیا فاصله ای هست این رو معنا بکنه در مورد افرادی که به هر حال منتقد جمهوری اسلامی هستند اما همچنان اعتقاد دارن که شاید با همین جمهوری اسلامی میشه شرایط رو تغییر داد و این شرایط رو در از شهروندان هستن که تغییر میدن و ربطی حالا به اون نظام حاکم نداره؟ این چیزی که من البته از صحبت آقای خزعلی درک کردم و البته در کنارش انتقادایی که آقای گلریز میکنن.
جناب زرقامی، ببینید وقتی ما به عنوان یک ناظر، وقتی فارغ از هر گونه وابستگی یا دلبستگی باید صحبت بکنیم به جریان های سیاسی، به باور من همونقدر شورش خوندن انقلاب 57 میتونه غلط باشه که اعتراضات اخیر رو بیایم از اینکه بخوایم ازش جنبش اجتماعی یاد بکنیم شورش بدونیم، یا همونقدری میتونه اینکه بگیم که اون رفراندومی که سال 58 برگزار شد رو از اساس بخوایم باطل بدونیم، که همین الان میخوایم از اساس غیر قانونی بدونیم که یک رفراندومی برگزار بشه. اینکه انتقادهایی میتونه وجود داشته باشه روی نحوه برگزاریش و اینها بر کسی پوشیده نیست، اما از اساس من فکر میکنم اینکه بخوایم یک سیاه و سفید تعریف بکنیم کمی اون وقت اینجا میشه مثلا به این سمت بره که علایق سیاسی میتونه تاثیرگذار باشه. اجازه بدین من برای اینکه دوباره برگردیم به همون موضوع اصلی، به این صحبت خود آقای خمینی تو لحظه ورود که به ایران داشت تو همون 12 بهمن 57، حتما آقای خزعلی خیلی بهتر از من این جملات رو به یاد دارن، که آقای خمینی توی بهشت زهرا گفتن که عین کلماتشون هست، که گفتن که فرض کنیم 50 سال پیش رفراندوم کردن که فلان حکومت باشد، آنها حق ندارن برای نسلی که اون موقع نبوده بیان تعیین تکلیف بکنن. هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش رو انتخاب بکنه. مردم 50 سال پیش که اختیار نداشتن سلطان ما رو انتخاب بکنن. خب ببینید، یه طبق همون حرفی که اصلا چرا ما بخوایم خیلی بحث رو به این سمت و اون سمت ببریم، آقا طبق همون صحبتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی تو لحظه ورودش اومد گفت و خیلی ها رو جریان های سیاسی رو با خودش همراه کرد، خب بیان بحثاً وفادار باشن به همون اصل، خب بیان یک بار دیگه هم رفراندوم بگذارن. بودم 40 و چند سال گذشته دیگه، واقعا همین نسلی هم که الان هستن طبق همون حرفی که آقای خمینی میگه دیگه، میگه که حالا قبل نسل قبل که نمیتونستن براشون تعیین تکلیف کنن. میدونید همه حرف من اینه که مردم نقش تزیینی دارن توی جمهوری اسلامی و علتش اینه که اساساً مقبولیت مردم رو لازمه مشروعیت نمیدونن و این رو یک فرآیند
حالا قدسی که از بالا وجود داره و اصلا رفراندوم پیشکش، حتی یک انتخابات رو بیان برگزار بکنن، یک انتخاباتی که همه گزینه‌ها امکان حضورشون داشته باشه. آقای غزلی فرمودن که ما اصلا نمیتونیم مشخصا بگیم که مردم چی میخوان یا چی نمیخوان. من فکر میکنم اتفاقا جناب غزلی، انتخابات 1400، یعنی اون چیزی که انتخابات نامیده شد در سال 1400، خب خیلی خوب به یک عملا مردم، هر کسی که گفت آقا من جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، گفت آقا ما یا به این سبک انتقاد دارن، گفتش آقا ما اومدن اونا یک سمت واشدادن، گفتن ما اینو تحریم میکنیم. دوستان اصلاح طلب شما همراه با حاکمیت هم گفتن که نه ما میخوایم رأی بدیم طبق همون، اصلا چرا راه دور بریم؟ ما اصلا چرا خانش ضد، به قول به تعبیر شما، چرا خانش ضد انقلاب رو بخوایم نگاه بکنیم؟ همون آماری که جمهوری اسلامی اعلام کرد، 51% بیش از 51% مردم در انتخابات مشارکت نکردند. یعنی چی؟ یعنی یک در واقع مردم رو تبدیل کرده بودند به یک رفراندوم و عملا این موضوع رو نمیپذیرفتن. پس ما باید به این به این موضوعات توجه داشته باشیم. به عنوان یک کارشناس اگر میخوایم یک نگاه علمی داشته باشیم، باید توجه داشته باشیم که امروز بیش از 60% مردم اصلا مقلد سیاسی کسی نیستن، نه مقلد سیاسی اصولگراها هستن، نه مقلد سیاسی اصلاح طلبها هستن، به نظر من حتی مقلد سیاسی جریانهای خارج از کشور هم نیستن. هر کدوم از اونها یک سبد آرای سنتی خودشون رو طی سالهای گذشته داشتن، حالا بعضی کمتر شده، بعضی بیشتر شده، اما هنوز ما یک اکثریتی رو وجود داره. اینکه از اساس ما بخوایم همه موضوعات رو رد بکنیم، این بیشتر برمیگرده به همین که البته میشه درکم کرد، این که به هر حال وقتی که ما یک علقه‌ای داریم به یک قدرت، خب سخته که بخوایم از اون بخوایم ما به تعبیری عقب نشینی بکنیم. اما خب شما ملاحظه میکنید تو خود اصلاح طلبان هم که میگفتن ما میخوایم مثلا تو همون فرایند 1400 میخواستن زیر میز بزنن، تو همین چند ماه اخیر که اعتراضات بود سکوت کرده بودن، اما تو خود اصلاح طلبان هم بعضیاشون هستن مثل خود آقای تاج‌زاده، خب صراحتا او هم داره میگه که باید یک رفراندومی انجام بشه. یعنی یک اشتراکات اساسی رو ما میتونیم تو کل حتی همون 51% هم که صراحتا نیومدن رای بدن میتونیم دریافت بکنیم. من از این جهت فکر میکنم که این که بخوایم ما بگیم که حالا یه چند نفری که اومدن تو راهپیمایی 22 بهمن، اون رو بیایم بگیم که این به معنی این هست که مردم تو مشارکت داشتن، کمی میتونه از اون نگاه واقع بینانه به دور باشه.
آقای خزلی، صحبت های شما رو بشنوید در ادامه با توجه به مطالبی که آقای گلریز مطرح کردند و آقای بخشته.
من دیگه اشاره نمی کنم به فرمایش عزیزمون که گفتن قانون اساسی مشروطه رو قبول دارن، بعضی قبول ندارن. نه، بعضی هم مجلسی بوده است، دو تا مجلس هم بوده است و نمایندگان مردم این کار رو کردن. اما میرسیم به بحث سوال اولشون که آیا ما رأی مردم رو تزیینی می‌کنیم؟ بله، آقای مصباح این گونه است. ما با همین تفکر می‌جنگیم. جنگ نبرد با تفکر طالبان هم در اونجا، داعش هم همونجور رأی مردم رو اصلا ملاک نمی‌دونه. ولی اینا فکر می‌کنن به آسمون بسته. ما به آسمون بسته نیستیم.
آقای خزلی، میتونم این رو بپرسم؟ سوال آقای بخشیته هم بود، شاید بد نیست شما اینجا این رو هم جواب بدید. شما علقه‌ای به جمهوری اسلامی دارید یا نه؟ صراحتاً
من تا پای جونم برای حفظ جمهوری اسلامی که یادگار و میراث برادرم هست خواهم ایستاد. خیالتون راحت باشه. من در جبهه جنگیدم، 3 بار مجروح شدم. برادرم جلوی من همراه من بوده، شهید شده در زمان انقلاب و قطعاً تجزیه طلب و هر کس دیگری که بخواهد بیاید باید بدون پاسدار خون برادر شهیدش اینجا ایستاده و تا آخرین لحظه خونم خواهم ایستاد. تعارفم ندارم، شفاف میگم. من برای نظام اسلامی ولی تحمیل به مردم نمی کنم. اگر کسی میخواد بیاد، برای این دارم میگم مسیر درست بریم. اونایی که میگن دیکتاتوری بده، نباید در تفکر اصلاحی خودشون دیکتاتور فکر کنن. الان عرض میکنم من دو تا مناظره دارم با آقای چیز ایجادی، بحث دموکراسی در اسلام، سکولاریسم در اسلام. من معتقدم پیامبر خدا که به وحی متصل بود تا مردم نخواستن حکومت نکرد، برای 10 سال حکومت 6 بار به رأی مردم رجوع کرد. حضرت امیرم بر اول حکومتش گفت این هادا امرکم، به هر کی میخوام بدین، نگفت مال من آسمانی هم. اینایی که ارتباط به آسمان داشتن مدعی نشدن که ما بشویم. پس این غلطه. تا مردم نخواهند، حتی پیامبر عظیم الشان اسلام حکومت نخواهد کرد، باید مردم بخواهند.
ولی خب جمهوری اسلامی که الان شما دارید میگید که تا پای جون براش میستید، حالا به حرمت
نه برای اینا فاسدن، اینا برای لاریجانی ها و احمدی نژاد ها و امثال هم نمیستم، حتی برای موسوی.
خب به هر حال الان که جمهوری اسلامی محتواش با اینها قاطی شده، الان که جمهوری اسلامی
تمام معیار بود، یعنی آقای موسوی بود که دستور داد عکس آقای منتظری بکشن پایین از توی ادارات، آقای موسوی بود دستور حجاب اجباری در ادارات داد به توصیه یکی دیگه. یعنی فکر نکنید اینها الان گل و بلبل شده. آقای خلخالی جنایتکار اول انقلاب شده بود اصلاح طلب، فکر نکنید تابلو اصلاح طلبی که توی دکه نخیر، خلخالی جنایتکار اول انقلاب بعد شده اصلاح طلب. من اونا نمیپذیرم، من میگم مشیمون باید مشی درست باشه، حتی برای رفراندوم باید از مسیر درست بریم. دموکراسی 4 تا رکن داره، رکن رسانه‌شو درست کنیم. یک سری پوپولیست بی همه چیز نیان بگیرن رسانه ما دستور فرش شعار بدن، اول رسانه‌مون رو عقلانی کنیم.
شما مشخصا به نظرتون راه درست رسیدن به این رفراندوم چیه که این رو از شما داشته باشیم، به علاوه اینکه شما از یه سری نام میبرید میگید اونها هم عوام فریب هستن؟
تک تک ما بریم 80 میلیون 85 میلیون آدم حزبی داشته باشیم که هر کسی تکلیفش با ایده هاش باشه. حالا من میخوام جواب ایشونو بدم. انتخابات ما بعد از بنی‌صدر جناح حاکم حزب جمهوری فهمید که به بنی‌صدر باخت، همشون با هم، همه رجال سیاسی همه یه طرف بودن، بنی‌صدر تنها بود. چون باخت دیگه بعد از اون انتخابات مهندسی شد، انتخابات آقای هاشمی و شیبانی طنز بود. آقای شیبانی تو بیمارستان نشسته بود میگفت من هاشمی رأی میدم، ستادم نداشت. خب این که انتخابات نبوده. الان هم برای این شرایط ما انتخابات داریم. بنده در ریاست جمهوری در صلاحیت شدم، در مجلس در صلاحیت شدم، حتی برای نظام پزشکی که یک تشکیلات سنفی انجیو منو رد به صلاحیت کردن. پس انتخابات نداریم، راهش حزب. و بعد هم اون عدم مشارکتی که جناب آقای بخشی که مصادره مطلوب میکنن 51% برای خودشون، همونطور که حاکمیت مشارکت رو میگه تایید من، نخیر اونایی که مشارکت کردن تایید حاکمیت نیست، اما اونایی که نیامدن هم نفی حاکمیت نیست. یادمون باشه آمار فرانسه تا 25% در انتخاباتش اومده پایین. آیا وقتی 25% مشارکت در فرانسه در یک انتخاباتی سالهای گذشته بوده، یعنی مردم 75% گفتن نه به حاکمیت فرانسه، یعنی رژیم باید عوض شه؟ اینا استدلال‌ها درست نیست. کما اینکه در هیچ جای دنیا هم انتخابات 100% نداریم، خیلی مشارکت بالا میشه 60%. اگه شما میخواید مصادره مطلوب کنید بگید همه نیامده ها مخالفن، این 60% روتین مشارکت بالای دنیا، موفق دنیا با مشارکت 49% و 11% سهمه تحریمی ها میشه. واقعیت اینه سهم تحریمی ها به اندازه همون افت مشارکت از دوره قبله. ببینید دوره قبل چند درصد بوده؟ شما که تحریم کنید چقدر کشیدی پیتیلر پایین؟ من میگم به تنهایی گفتم رأی باطله بدین. رأی دوم انتخابات مال جبهه آزادیه که گفت رأی باطل بوده، هیچ کی دیگه هم نگفت. میگم قبل از اون انتخابات اینطور نبود، 1000% رشد رأی باطله بوده مال ما بوده. میگی نه انتخابات قبلی ببین چقدر باطله بوده الان چقدر. شما ببینید انتخابات بعدی چقدر مشارکت بوده، شما که فیتیل تحریم رو کشیدین بالا چند درصد کشیدینش پایین؟ رأی تحریمی ها همونقدر، 10-11% نه بیشتر. بی خودی مانور داری. ببین زمانی که تحریم نکردید، زمانی که اومدی، زمان انتخابات هاشمی، زمان انتخابات قبلش چند درصد بودی؟ نگید از صد محاسبه کن 51%
مردم. اجازه بدید همین داستان رو من از آقای بخشیته، چون شما اشاره کردید مستقیما به بخشی از صحبت‌های آقای بخشیته، با آقای بخشیته داشته باشیم. آقای بخشیته، صحبت‌های آقای خزعلی رو شنیدیم در مورد حالا اون شکلی که انتخابات برگزار شده، مسئله تحریم‌ها، و از طرفی هم خب پاسخ دادن به اون پرسش شما در مورد الغشون، و حالا می‌خوام بدونم که شما چگونه فکر می‌کنید در مورد صحبت‌های ایشون و آنچه که دارن میگن و راهی که پیش روی برگزاری یک همه پرسی در ایران می‌ذارن.
برای من جالب است آقای خزعلی از یک سمت به آموزه‌های دینی اتقا میکنن، اندیشه سیاسی شیعی، بعد از سمت دیگه خب مثلا چطور شما حدیث ابن عباس رو ملاحظه نمی‌فرمایید؟ چطور شما کنار رفتن قدرت مثلا امام حسن رو ملاحظه نمی‌فرمایید؟ میدونید یه خورده اینا با هم دیگه پارادوکس داره. و از سمت دیگه شما میگین که من تو انتخابات تو جمهوری اسلامی وجود نداره. پس اگر که انتخابات تو جمهوری اسلامی وجود نداره، شما هم میدونید که در واقع نقش مردم تزیینی هست، چرا میایین بازار انتخابات رو گرم میکنین؟ پس نه، اتفاقا فقط آقای مصباح یزدی و اون همراهان اصولگراشون به دنبال تزیینی کردن نقش مردم نیستن. اون اصلاح طلبانی هم که میدونستن چه کسی به آقای همتی گفته که بیاد کاندید بشه، که بعدم مشخص شد که آقای مرشی هم مشخصا اعلام کرد که آقای طائب ظاهرا گفته بوده که بیادش کاندید بشه، اونهایی که میومدن بازار رو گرم کردن، ما زیر میز میخوایم بزنیم و و و و
پس شما که میدونستید هیچ انتخاباتی وجود نداره، این کجای کنار آموزه‌های دینی شما قرار میگیره؟ و این که ببینید سبد رأی آقای رئیسی که مال اصولگرایان بود، مال آقای خامنه‌ای بود، مشخصه. سبد رأی اصلاح طلبان هم که خب ما دیدیم دیگه چند درصد بود مشارکت. سبد رأی سلطنت طلبان که همیشه رأی نمیدادن، تحریمشون مشخص بوده. شما چطور میخواید این بخش عظیمی که این دفعه مشارکت نکردن رو هم باز شما بیان؟ یعنی شما هم میخواین آراء باطله رو برای خودتون بدونید، هم میخواین افرادی که رأی ندادن رو برای خودتون بدونید. آخه یه خورده من احساس میکنم که اینا خیلی با هم دیگه تناقض داره. و اینکه ما بخوایم هر چیزی رو هم برچسب بزنیم که یه دفعه ما بگیم که این بی همه چیزای نمیدونم تجزیه طلب، من نمیدونم حالا اگر بحث علمی این برچسب ها کجای بحث علمی قرار میگیره؟ اگر نگاه آموزه دینی، باز اگر آموزه دینی اساسش اخلاق، این برچسب زنی ها کجای اون اخلاق قرار میگیره؟ و اینکه بخوایم بگیم که من برادر شهید دادم، خب من هم ممکنه از خانواده کسی باشم که رفته در 8 سال واسه مملکت دست خاکش رفته دفاع کرده، کشته شده، شهید شده. خیلی از دخترای شهدا تو همین جریان اعتراض های اخیر رو شما دیدین، اعتراض هایی که میکردن، مشخصا دختر شهید باکری که خب اون صحبت ها رو انجام دادن. خب میدونید یه خورده من احساس میکنم این دو قطبی سازی ها برمیگرده باز به همون الغهه. یعنی شما یه جمهوری اسلامی رو مشخصا میفرمایید که این جمهوری اسلامی رو من هم قبول دارم که اصلا جمهوری اسلامی خطا رفته. و جالب اینه که شما از اولش هم دارین، از همون دهه اول هم دارین یکی یکی نام میبرین، کاملا تو مسیر انحراف هستن. خب این چه جمهوری اسلامیه که از اولش تو مسیر انحرافه؟ حالا در خانش جناب خزعلی که دارن اسامی رو یاد میکنن، بعد آخرش بگیم که نه من میخوام الا و بلا این جمهوری اسلامیه باشه، رفراندوم هم نمیخوایم بذاریم، اصلاحاتش همون اصلاحاتی که ما
البته میگن که رفراندوم باشه ولی شرایطش رو مشخصا جور دیگه ای میبینن، یعنی شکلی احزاب و اینجور چیزها رو مد نظرشون قرار
میدن. میشه همونی که اصلاح طلبا میگن، اگر ما تو انتخابات تایید صلاحیت شدیم، این انتخابات انتخابات خوبیه، انتخابات سالمیه. اون چیزی که آقای تاج‌زاده هم مثلا میگفتن دیگه، کاندید که شده بودن، نامزد که شده بودن، گفتن که پس اگر که گویی که اگر شورای نگهبان مثلا آقای تاج‌زاده رو تایید صلاحیت میکرد، پس شورای نگهبان اوکی بود، یا اگر آقای تاج‌زاده رئیس جمهور میشد تو صحبتاشون بود دیگه، من میتونم اختیارات رهبر رو کم بکنم. یعنی گویی که اگر اصلاح طلبان خودشون سر سفره باشن، اونجا چشمشون رو میبندن. وقتی که بیرون از سفره قرار میگیرن، اینجا هستش که شاید یه خورده عاقبت به خیره هستن و شروع میکنن به انتقاد. اما در کل چون در ظرف جمهوری اسلامی هستند، به نظر میرسه که هیچ گونه تغییری رو هم نمیخوان قبول داشته باشن. و خب این عدم تغییر خب خودش طبیعتاً به همین جایی رسونده که خب ریزش ها بسیار بسیار شکل گرفته. و خب مشخصاً نه فقط نسل های جدید، حتی از نسل های گذشته هم ما تو همین اعتراضاتی که جناب خزعلی البته شورش خواندن، خب ما مشخصا خیلی از بچه های شهدا، خیلی از کسانی که رفته بودن جنگیده بودن، از اسرا، از خود آقای قدیانی، شما ببینید این همه، حالا من نمیخوام اسم ببرم، این همه افرادی که مشخصا اومدن در مقابل ایستادن، یا خود آقای میرسید موسوی که به هر حال اینطور موضع گیری کردن.
آقای گلریز میدونم حتما در پیوند با صحبت های آقای بخشیته و آقای خزعلی صحبت هایی رو دارین، اما مشخصا چون صحبت از این رو هم شما مطرح کردید که بسیاری از چهره های سیاسی چه در داخل ایران، مثلا میرحسین موسوی و شاهزاده رضا پهلوی، از مسئله رفراندوم گفتن، اما مشخصا یک نکته ای رو هم در صحبت های شما و دیگر دوستانی که همراه هستند غافل ازش نبودیم، که در ابتدای انقلاب اسلامی بهمن 57 که اون اتفاق میفته و به هر حال میرسه به برگزاری همه پرسی، هیچ گونه اطلاعی یا صحبت صریحی درباره محتوای نظامی که میخواد حاکم بشه مطرح نشده بود. الان هم اون چیزی که میبینیم اینه که ما شاهد این نیستیم که در مورد اینکه این همه پرسی چگونه باید باشه، تحت چه شرایطی باشه، محتوای این همه پرسی چه باشه صحبت بشه، یا جایی من حداقل ذهنم تا اونجا که یاری میکنه ندیدم. حتی درباره اقداماتی که صورت گرفته، اگر برگردیم به همون منشور مهسا، باز اون منشور هم خیلی روشن و صریح مطالبش رو مطرح نمیکنه با کسانی که اعتقاد دارند که باید تغییری صورت بگیره در ایران و نظام حاکم جایگزینی براش پیدا بشه.
من خب با شما خیلی موافق نیستم حقیقتاً، برخلاف انقلاب 57 که شما دو تا متن دانشگاهی یا نیمه دانشگاهی
در خصوص قانون و حکمرانی پس از برانداختن حکومت شاه نمیتونید پیدا بکنید به جز کتاب خمینی، و میدونید کار نشده بود، در صورتی که الان بسیار بسیار کار شده. در همین صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو در این 40 سال شما بگیرید، در 4 کتاب آمده، کاملا مراحل مطرحه، محتوا مشخصه، چه المنهایی باید داشته باشه، گروه‌های سیاسی مختلف. بیانیه اخیر آقای موسوی به عنوان جایی که اتفاقا این دو، یعنی جنبش سبزی‌هایی که از حکومت جدا شدن برخلاف آقای خزعلی و مشروطه‌خواهان که لزوماً به معنی پادشاهی نیست، میتونه طرفدار جمهوری هم باشه از نگاه نوع نظام، مشخصا روی مسائل کار کردن آقای زرقامی. یعنی کاملا مشخصه که در این بیانیه مثلا فرض بکنید موسوی اتفاقا مطرح میکنه که 3 مرحله هست و احتیاج به این هستش که ما گفتگو بکنیم که بتونیم در این گفتگوها متوجه این باشیم که این محتوای مورد نظر حتی دقیق دقیقش چی باید باشه. خیلی کار انجام شده در این 40 سال و اتفاقا خیلی سعی شده که همین حکومت اصلاح بشه که نشده، برعکس. شما در این 40 سال اگر نگاه بکنید، 25 سالش که اصلاح طلبان به اصطلاح سر کار بودن، اتفاقا حکومت دیکتاتوری تر و تمامیت خواه تر شده در ذیل حکمرانی بند ماده 110 قانون اساسی که برمیگرده به حاکمیت ولی فقیه. از این جهت برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه، خب این که حالا ایرونی‌ها کمتر مطالعه شاید میکنن یا دنبال میکنن به معنی نیست که روش کار نشده، خیلی کار شده. در مورد اینکه تفاوت دموکراسی و دموکراسی لیبرال یعنی چی، یعنی محدود کردن قدرت اکثریت به احترام به حقوق اقلیت، در مورد نوع سکولار شدن حکومت آینده، در مورد جایگاه آخوندها و به اصطلاح این دم و دستگاه اسلام سیاسی در ایران در یک فضای دموکراتیک و غیره، بسیار بسیار کار شده. اینجوری نیست، ولی خب کافی نیست، باید بیشتر در موردش صحبت بشه. و اتفاقا از این جهته که اونجایی که مشروطه خواهان و طرفداران جنبش سبز که از حکومت گذر کردن با هم نزدیک میشن و با هم میتونن به یک هدف مشترک برسن، و اون هم گفتگو در مورد اینی که اون انتخابات یا همه پرسی یا همه پرسی هایی که باید انجام بشه با چه شکلی باید حرکت بکنه. ولی این التزام به این هست که ما از حکومت عبور بکنیم، چیزی که آقای خزعلی انجام نمیده، چیزی که آقای خزعلی وقتی که به نفعشه در مورد برادرشون اینجا کوت میکنن و اینجا رفرانس میدن که برادر من بعد شهید شده یا غیره، ولی وقتی که برمیگرده به پدرشون که من در مورد اون خاندان، یعنی به معنی اون 2332 خانواده‌ای که قدرت در این 40 سال در بین اینها چرخیده طبق تحقیقات دانشگاهی صحبت میکنن، میگن به من ربطی نداره، من به صورت تزیینی انواع و اقسام شکایت‌ها در چارچوب قانون اساسی انجام دادم. واقعیت این آقای زرقامی، مردم ایران برخلاف غربی‌ها که دنبال اصلاحاتن و برخلاف آقای خزعلی که اونم دنبال هنوز چیزی به نام تزیینی، اصلاحاتی که اصلا نه امکان پذیره، نه تئوریک قابل توضیحه و نه از نظر قانونی میشه انجام بشه، چه بسا که تجربهش هم ما دیدیم در این 25 سال گذشته، مردم از این حکومت عبور کردن. و ما چون اتفاقا ایران آزاد نیست، نمیشه در مورد این آمار گرفت. پس این مغلطه‌ای که ما آمار نداریم یا فکت نداریم، ما که نمیشه. اگر شما اجازه بدید با امکاناتی که دارید از نگاه خانوادگی با آقای خامنه‌ای و بقیه، اجازه بدید که در ایران یک انتخابات آزاد برگزار بشه. در مورد حجاب، آقا مردم ایران در مورد حجاب و داشتن حجاب و نداشتن حجاب نباید انتخاب داشته باشن. در مورد برنامه هسته‌ای ایران، آیا اینقدر هزینه برای غنی‌سازی 60% رو باید تحمیل کرد که هیچ کاربرد فنی نداره؟ آیا در مورد این نباید در ایران یک رفراندوم بشه؟ در مورد یه همچین کیسی که الان بیش از 3 دهه در موردش ما مشکل داریم در ایران، میلیاردها دلار خرج برداشته، شما به عنوان کسی که در ارتباط با حکومت هستید از طریق خانوادهتون انرژی بگذارید برای اینکه این رفراندوم آزاد، سالم و منصفانه برگزار بشه در خصوص حجاب، چیزی که خیزش اخیر حداقل 500 کشته به وجود آورد، اعدامی انجام شده، افراد کشته شدن، چه از حکومت به خصوص از طرف مردم. آیا این کار انجام میدید؟ معلومه که نمیکنید، به خاطر اینکه بقای شما و بقای خانواده شما و افرادی مثل شما آقای خزعلی در بقای این حکومت، نه در برانداختن این حکومت، چیزی که اکثریت ایرانیان در خیابان و نمایندگان اونا که موسوی یکی از اونهاست و افرادی که الان در زندان هستن کاملا مشخص میکنه که از نظر کیفی و علمی یه اکثریت بزرگی، نه یه اقلیت، یه اکثریت بزرگی از مردم از این حکومت گذر کرده. و با میدونید مخدوش کردن مسائل، تضادهایی که در سخنان شما هست، متوجه نشدن که اون نهادی که قانون گذاره نهاد مجلسه و خمینی وقتی حکم همه پرسی میده، این حکم مردود قانونی نیست، حکم خمینی داده، نه مجلسی که منتخب مردم ایران باشه برخلاف انقلاب مشروطه. شما تفاوت اینها رو در نظر قرار نمیدید، ولی شعار علمی بودن میکنید، به برادرتون رفرانس میدید، بعد میگه خانواده من هیچ ربطی به من نداره، من منتقدشونم و برادرشون شکایت کردم. میدید آگاهی شنوندگان رو مورد نظر قرار بدید، سعی کنید حداقل امروز که فرصت هست با حکومت از طریق خانواده خودتون، از طرف دوستان خودتون صحبت کنید که با کمترین هزینه وارد پروسه برگزاری انتخابات و همه پرسی آزاد و منصفانه و سالم بشن، برای اینکه ما با کمترین هزینه بتونیم از این حکومت و این سیاست گذاری اسلامی تمامیت خواه عبور کنیم. اگر این کارو نکنید، مردم به شما خواسته خودشون رو در نهایت تحمیل میکنن، همونجوری که دختران اکباتان خواسته خودشون رو به اون شکلی که میتونستن انجام دادن بعد از حملاتی که در 27 استان انجام شد برای مسموم کردنشون و برای مریض کردنشون.
بله آقای خزعلی، از شما بشنویم و اینکه آیا شما از ظرفیت‌های خودتون تاکنون استفاده کردید برای اینکه بخواین چنین شرایطی رو تبیین کنید، حالا برای بخشی از افرادی که به نوعی شما میشناسینشون، اونا شما رو میشناسن و در حاکمیت دست بالا رو دارن.
این عزیز ما دچار یک تناقضه. از یه طرف میگه رفراندوم رو اون موقع رهبری گفته پس غیر قانونی، از این طرف میگه الان تو برو از ظرفیتت استفاده کن، از ارتباطات رفراندوم برگزار شد، ما بریم پیش رهبری بگیم رفراندوم که غیر قانونیه. که من دارم میگم به جای این حرفها، به جای این که من از ظرفیت فامیلیم استفاده کنم که به خاطر این ظرفیت 12 بار رفتم حبس و هنوزم پرونده هایی دارم آماده در قسمت های مختلف، من میگم به جای این که من از این ظرفیت استفاده کنم، همه ما برای رسیدن به اون دموکراسی باید حزبی بشیم، احزاب رو تقویت کنیم. مسیر غلطی بوده. الان یه عده رفتن اونجا، باز شما خود ایشون میگن که باز امام یه کتابی داشت به دست این نوشته بود، اونایی که میخواستن میتونستن برن استناد کنن با اون کتاب، آی منتظری داشت. اما الان به کسی استناد میکنن؟ به رضا پهلوی استناد میکنن که حتی گذشته پدر و پدر بزرگ رو محکوم نمیکنه که 24 اسفند شب چهارشنبه سوری کریمپور شیرازی از سلول در آوردن، اشرف و علیرضا نفت ریختن روش، جشن تولد با چهارشنبه سوری با هم قاطی کردن، این معترض و مخالف روزنامه نگارشون مدیر مسئول روزنامه رو آتیش سوزوندن. این نمی خوام بگن در سال 32،
البته این هم محل تردیده دیگه، این داستانی که الان
شده به هر حال یک گزارش که از خود حکومتی اومده، یعنی پول شیرازی فوش میداد، بله بس هم بود تو روزنامه‌اش اهانت میکرد داشتن، اینا رو محکوم نمیکنم. بعد از این میخواد دموکراسی در بیاد، واسه رضا پهلوی که 44 سال با پول ما زندگی کنه میگن چیکار میکنه، میگن مادرم پول میگیره. من میخوام بگم بیام بریم دنبال حزب، دنبال آقازاده و امامزاده و شاهزاده نباشیم، بریم حزب درست کنیم. اگر او با مای کنیایی تبار مسلمان تبار سیاه هم باشه توی حزب بیاد بالا رئیس جمهور، چه اشکال نداره. مسیر رو درست کنیم، مسیری که شما الان احساسی افزایید رفراندوم. آقا انتخابات ما تایید نمیشیم، تو دنبال رفراندومی؟ ما میخوام انتخاب نظام پزشکی، بریم در کار انجوی سنفی خودمون رامون نمیدن. ببخشید بنده پروانه وکالت گرفتم دیگه چی بگم، من از همه چیز محروم شدم، اخیرا با رتبه 7 رفتم پروانه وکالت گرفتم، توی کامپیوترشون پروانه وکالت منو بستن، کد کاربریمو بستن. یعنی اینطوری دارم ممارسه میکنم، شما دارید همینطوری یه رویا بافی میکنید. من میگم بیان حزبی باشیم، منو حل اصلاح کردن، منو زندان کردن، منو نذاشتن هیچ کار کنم. تدریس دانشگاه رو تعطیل کردن، گفتن این از کروبی و موسوی خطرناک کرده. اون از اون گروه گفت منو میخواستن بردارن عوض کنن، کلاس رو برای این تعطیل کردن. ببین همه چین انتشارات داشتم، همون ناشر اول کشور بودم، بزرگترین قوت نمایشگاه من بود، بستن یه دونه مجوز کتاب به من ندادن. یعنی همه زندگی منو تاثیر کرد که دارم میگم، ولی میگم حزبی باشیم، بریم مسیر درست کنیم. حالا شما میگی من پشت دست شما بازی کنم، پشت دست آقای شعله سعدی، آقای شعله سعدی که براندازن، بعد میگم خب چرا کاندیدای ریاست جمهوری شدی؟ آقای
سایه، البته آقای خزعلی چون این افراد حضور ندارند و الان نیستن که بخوام پاسخ بدن،
مثال دارم میزنم. آقای تایزده کاندیدا شده، مرد حسابی وقتی کاندیدا میشی یعنی میخوام به این قانون اساسی عمل کنم. چرا مخ مردم دروغ میگیم؟ اگه کاندیدا شدی میخوام رو این قانون اساسی بازی کنیم،
میخواد با این برنامه آفساید هم داره با این برنامه و قوانین فیفا رفتی تو تیم، مگر تیم نده رفتی تیم دادی رفتی تو زمین چمن نگو آفساید رو قبول ندارم. گل بزنی قبول نمیشه، داورم که گل قبول نیست آفساید. نمیشه من بیام توی جای بازی کنم بگم آفساید تو قبول ندارم، ویژه قدمی تو قبول ندارم، اینو قبول ندارم. نمیشه. ما ناچاری، من دارم به عنوان فعال مدنی تو رویا نیستم، رویا پردازه نمیکنم، به مردم دروغ نمیگم، نمیگم حقا هستم شیش ما دیگه میام، نه فقط راه ما این است با هم بشیم یه دست برادر حزب بشیم بریم تو همون مجلسی که شما میگی قانون بگذارد، اونجا هر چی میخوام عوض کنیم. اگه قانون حجاب اون تفسیر میخواد اصلاح بشه باید تو مجلس قریب بشم تا اون رو اصلاح کنم. اگر مخالف حجاب اجباری هستم بعد تو مجلس اون اصلاحش کنم. با شعار و همه نمیشه، باید مسیر دموکراسی ارکانش رو بشناسیم، فونداسیون بریزیم، یعنی رسانه‌ای که توش امثال فلانی و فلانی و فلانی که تمام هنرش رو فقط لخ شدن بوده. این وضع نمیشه. من اگر اینو برداشتم، اگر این بنای فرسوده رو تخریب کردم، چه برج زیبایی میخوام بسازم توش؟ اون نقشه برج زیبا رو من بریخرم. ما فقط میگیم نه. بله ما هم زمان شاه فکر میکردیم که فقط بگیم نه، بگیم تا شاه کفن نشود این وطن وطن نتمومه. شاه کفن شد ولی ما به اون خواسته هامون نرسیدیم. بلافاصله بعدش متاسفانه خلخالی و لاجوردی بر ما مسلط شدن، جهال بر ما مسلط شدن، علم نیومد جهل اومد.
بله آقای گلریز هم گویا میخواستن نکته ای رو در این باره بگن، ازشون بشنویم.
بله ببینید آقای خزعلی تایید صحبت منن که ایشون کاملا در راستای بقای حکومت استدلال میکنن. البته استدلالی من به اون معنا نشیدم چون خیلی مخدوش بود صحبتای ایشون و در تناقض با هم. نمونهش هم همین هستش که به جای اینی که اشاره کنن به بیانیه آخرین نخست وزیر خمینی یعنی آقای موسوی که در اون بحث رفراندوم مطرح شده، اشاره میکنن به رضا پهلوی که چرا این در مورد پدرش و پدر بزرگ سخن نگفته. آقای خزعلی شما مطالعاتتون رو باید گسترش بدید. 4 تا کتاب داره رضا پهلوی که اتفاقا به این مسائل پرداخته و خیلی هم مشخص پرداخته. حالا لزومی نداره من الان توضیح بدم. مثلا شما در کتاب آخر ایشون که کتاب زمان انتخاب هست، مشخصا در مورد ساواک، در مورد نمیدونم اتفاقات اون زمان کاملا مشخص بود که البته کسی هستش که هیچ مسئولیت کارهای پدر و پدر بزرگش رو نداره. بحث اصلا رضا پهلوی هم الان ممتنعه، اصلا مطرح نیست. بحث جمهوری اسلامیه. بحث اینه که اگر ما کم هزینه ترین راه رو داشته باشیم، مطرح کردن حزب و این حرفا نیست. افرادی که حزب دارن الان در حسرن، از کروبی بگیرید تا افراد دیگه که الان اصلا تو ایران مگه میشه کسی حزب داشته باشه؟ به خاطر یه توییت میگیرن میندازن زندان. به خاطر این واقع‌گرا باشید آقای خزعلی. من متوجهم که شما بخشی از بدنه بنیانگذار این حکومت هستید، امکانات بهتون دادن، تسهیلات بهتون میدن، گهگاهی هم به خاطر مسائل تزیینی شاید به زندان ببرن، شکایت بشه ازتون، ولی در نهایت شما در راستای کمک به پروپاگاندای حکومت برای بقا دارید صحبت میکنید. و الانم اگر هر شنونده‌ای با حداقل اطلاع صحبت‌های شما رو که پر میگم مخدوش هم هست گوش بکنه، به این نتیجه میرسه که در تحلیل نهایی شما به دنبال بقای حکومت هستید، در صورتی که یه اکثریت بزرگی که الان کاملا بر همه محرزه، حتی کشورهای غربی هم این رو صدا میزنن، کسانی که میخوان حکومت سر کار بمونه چون میخوان با این حکومت ساخت و پاخت داشته باشن، در ژنو دیدار میکنن، در نروژ دیدار میکنن، حتی اونها هم اذعان دارن به اینکه این حکومت به خستگی فلزی رسیده و این مردم دیگه خواستار نه فقط اصلاح بلکه خواستار وجودش هم نیستن. اما مطالعه کنید، کتاب های رضا پهلوی رو بخونید، خیلی خوبه.
رضا پهلوی کتاب داشته باشه، مثل همون که مکتب نرفته کتاب بنویسه، ایشون ببخشید کدوم دانشگاه رفته، کدوم مدرک آکادمی بوده این 40 سال گرفته که حالا کتاب بنویسه؟ من چرا باید به عنوان یه آدمی که آکادمیک هستم برم کتاب یه آدمی که این مدت هیچ کار نکرده، حتی یه حرف تشکیل نداده برای اندیشش.
حالا بحث ما اصلا مدرک تحصیلی آقای
رضا پهلوی
نمیخوایم خیلی نمیخوایم بحثو شخصی کنیم در مورد رضا پهلوی یا آقای خمینی یا هر کس دیگه. نکته ای که آقای
چرا باید یه شاهزاده به صرف این که اسپرمش اسپرم شاهی بوده که خودش با کودتا اومده رو کار، با باید الان اسمش بیاد به عنوان یک کاندیدا، ملت هنوز روش نکرده.
اصلا بحث سر اینه که خب ایشون به عنوان یه فعال سیاسیه و شما هم یک کنشگر مدنی، بنابراین کنشگر باید ما آگاه باشیم در مورد نظرات افراد مختلف، گروه‌های مختلف. حالا ببینید، من میخوام اگر امکان داشته باشه، اگه شما در مورد صحبت‌های آقای گلریز صحبت خاصی رو دارید، در 30 ثانیه از شما بشنم.
من میخوام بگم حرکت به سوی دموکراسی بایستی از همون ارکانش شروع بشه. مردم باید دست از هم بدیم، به جای اینکه فقط فکر کنیم بکشیم پایین، پس کنیم حاکمیت رو کشیم پایین، شاهو کشیم پایین. برای فردای بعد از شاه اگه فکر نکنیم، خلخالی ها میان رو کار. بنابراین الان باید، ما یه بار سرمون کلا رفته دیگه، نمیذاریم خلخالی ها بیان رو کار. الان هر کسی میخواهد در آینده برنامه‌ای داشته باشه، برنامه‌اش باید ببینیم و بعد هم بایستی به جای براندازی، صدای شفاف میگم من برانداز نیستم، من میخوام مملکتمو درست کنم، راهش فقط حزبه و میبندن حزب ها رو. حزب اربکان رو میبندن، اردوغان میاد رو کار. ما باید اگه یه حزب هستن، صد تا حزب هستن، حزب جدیدی درست کنیم. ولی حزب اگر بداند ماشین رسیدن به قدرت هست، ماشین رسیدن به قدرت ماشین رئیس جمهور هیولای بایدنه که سلام نظامی میدن وارد کاخ ریاست جمهوری میشه. با لودر نمیشه وارد، با لودر کاخو خراب میکنن. بنابراین حزب چیزیست که بتواریم با هنرمندی، با مسیر درست، با مرسدس خانم مرکل وارد کاخ نخست وزیری، صدر اعظم، ریاست جمهوری، هر جایی که میخوام بشیم این گونه باید وارد شیم. من مسیرهای دیگر رو در واقع خراب میدونم، میگم هزینش زیاده، خرابکاری زیاده و بعد نمیدونیم چی میشه، چون آدمهایی که مجتبارن پولیس ها، اونها بهتر از ما میتونن در این زمینه بازی کنن و آدمهای علمی میرن کنار.
آقای وحشیت، صحبت‌های بسیاری رو شنیدیم، میدونم که شما در نوبت انتظار بسیار موندید برای اینکه یک جمع‌بندی داشته باشیم با شما. یک بحثی رو آقای گلریز در پاسخ به من مطرح کردن، گفتن که مشروطه خواهان و طرفداران جنبش سبز الان نزدیکتر شدن و گفتن که الان ما برای رفراندوم کلی منابع پژوهش شده داریم و مثل سال 1358 نیست شرایط. مایلم که این رو از نقطه نظر شما هم بشنوم و در پیوند با صحبت‌های آقای خزعلی هم اگر مطلبی هست شما یک جمع‌بندی بکنید که به پایان این بحث برسیم.
می‌دونید به نظرم خطای محاسباتی آقای خزعلی اینه که مردم معترض داخل ایران رو، همه اون رو وابسته به آقای رضا پهلوی میدونن یا اساسا خیلی تاثیرگذاری آقای رضا پهلوی رو خیلی بسیار میدونن، ولی من فکر میکنم که این مردم آرام آرام دارن در یک مسیری پیش میرند که به دموکراسی میرسه، ممکنه که هزینه زیادی داشته باشه اما نهایتا به اون نقطه میرسه. و صحبت‌های آقای خزعلی خیلی انتزاعی بود، این که مردم برن تو مجلس، بعد به مجلس بگن که حالا مجلسیان بیان صحبت بکنن درباره رفراندوم. من نمیدونم آقای خزعلی درباره کدوم مجلس صحبت میکنن، همون مجلسی که اون هم مثل یک انتخابات فرمایشی برگزار شد، ایشون چه انتظارات عظیمی دارن؟ من فکر میکنم همون قدری که در واقع نگاه آقای گلریز انتزاعی بود که آقای خزعلی بره با آقای خامنه‌ای بگه و آقای خامنه‌ای دلش به رحم بیاد مثلا بخواد یک رفراندومی برگزار بکنه، همونقدر نگاه آقای خزعلی هم نسبت به مجلس واقعا انتزاعی بود. اما اون چیزی که حقیقت بخوام بگم من ناراحت شدم این بود که خب بحث ما درباره رفراندوم بود، درباره این بود که اساسا چطور میشه یک همه پرسی، یا مهمتر از همه اینها اصلا این مردم ایران چه جایگاهی دارن در نگاه حاکمان جمهوری اسلامی و بازیگرانشون. میدونید آقای خزعلی ابتدا اومدن گفتن که نمیدونم 44 سال پیش خیلی مردم بیشتر میفهمیدن، الان کمتر میفهمیدن. من جناب زرقامی توی میزه گردهایی که بوده همواره من منتقد بودم نسبت به سیاست‌های آقای رضا پهلوی یا حتی همین منشور مهسا چندی پیش که میزه گردی که بود. اما من فکر میکنم که واقعا تأسف‌آوره جناب خزعلی که خودشون رو متصل به آموزه‌های دینی میدونن، متصل به آموزه‌های اخلاقی میدونن. آخه این وضعی که شما، من نمیدونم چقدر از صحبت‌های آقای خزعلی اصلا قابل پخش هست، اما این که شما میایین، من نمیدونم جناب خزعلی توی همین دینی که شما اینقدر علمش رو بلند گرفتین
و همون برادرتون رو که هی میان بلند گرفتین که گویی که فقط شما برادر شهید هستین تو جمهوری اسلامی، انقدر راحت میان به دیگر زنان اینطور برچسب میزنید. با آقای رضا پهلوی خب آقا شما نقد داری، نقد علمی بکنید. به اون خانم بازیگر نقد داری، نقد علمی بکنید. اینجا بحث گفتمانه. اگه واقعا نخبه جمهوری اسلامی که شما هی تاکید دارین که به علمی بودن صحبتاتون و نخبه بودن، نگه نخبه این ادبیات نخبه است، واقعا من خیلی فکر میکنم فراتر از اون چیزی که خیلی از ما فکر میکردیم فاتحش خونده است. من در جنبندی صحبتم برمیگردم و همون حرفی که پیشتر زدم، آقایون جمهوری اسلامی بیان وفادار باشن. اصلا من نمیگم احترامی به قائل باشن واسه مردم که خودشون صراحتا گفتن مردم تشریفاتی هستن. تو صحبت‌های جناب خزعلی هم میشد خیلی موقعهاش به همین موضوع رسید، این که ما میدونیم این انتخابات نیست اما بیاین توی این انتخابات و و و، اما اصلا همه اینها رو بگذاریم کنار، پایبند باشید به همون حرفی که آقای خمینی روز اول اومد گفت، که گفت که بیاین رفراندوم بگذاریم، پایبند باشید به همون حرفی که خودتون زدین که گفتین ما همه گروه‌های سیاسی اومدن توی اون شرکت بکنن، اجازه بدید همه گروه‌های سیاسی داخل و خارج، همه همونایی که سال 58 هم اومدن، اجازه بدید همه اونها بیان گزینه‌های خودشون رو بیارن و به مردم این احترام رو بگذارید که بتونن احترام بکنن. همون چیزی که آقای خمینی گفت، پیشوای شما گفت که هر ملتی باید خودش سرنوشته خودش رو انتخاب بکنه و مردم 50 سال پیش نمیتونن واسه مردمی که امروز دارن تو ایران زندگی میکنن سلطان انتخاب بکنن.